بینندگانی عزیز و خوش آمدید. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 29 ایون است و نخست نگاه میاندازیم به سرخطی موضوعها. در تاجیکستان مهمانداری و ضیافتی با شکوهی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نمایش دادند. کاربران اوکراینی آن را تنقید کردند. آیا یک کس می تواند خود را 26 بار کرد زند؟ والدین منوره عبدالفتاح به این باور ندارند. مفتشان می گویند او خودکشی کرد.
نکن خود را رشت 14 کرده در بلوی زند. همگی 26 کرده.
و دو قهرمان جهان برادران کلیچکو سعی دارند پناهجویان به خانه مانده اوکراینی به خانه های خود برگردند.
سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود.
خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان مهمانداری با شکوه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را نشر کرده است که نشان می دهد دو رهبر در یکی از قرارگاه های محتشم در بین نقاشی ها با میوه و سبزیجات قدم می زنند. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون وارد دوشنبه شد و با امام علی رحمان دایر به همکاری های دو جانبه صحبت کردند. این نخستین سفری پوتین پس از آغاز جنگ در اوکراین به خارج است و در صفحه فیسبوک خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان چند نفر با زبان اوکراینی رئیس جمهوری روسیه را نوسزا گفتند. در گذشته کاربران زیاده از چنین میزبانی رئیس جمهوری چین در تاجیکستان انتقاد کرده بودند. ضمناً ولادیمیر پوتین در دوشنبه گفته است که روسیه با طالبان رابطه برقرار کرده است. رئیس جمهوری روسیه بعد از سفر یک روزه‌اش از دوشنبه برای شرکت در سامیت کسپی با اشقاباد رفت. برنامه را ادامه می دهیم. پیوندان زنی جوانی که جسدش ماه ایول سال گذشته با 25 ضربه کرد پیدا شد می گویند قضیه مرگ دخترشان عادلانه تحقیق نشد. آنها بیش از یک سال باز در جستجوی حقیقت و عاملان مرگ فرزندشان سرگردانند. بنابر خلاصه مفتشان منوره عبدالفتاح مادر سه فرزند با بدن خود بیش از 20 کار زده خودکشی کرده است. اما والدین منوره به این باور ندارند. چرا؟ پاسخ در گزارش همکارم مومین احمدی.
نکن خود را رشت 14 کرده در بلوی زنند. همگی 26 کرده.
این ساکن ناحیه فیض‌آباد یک سال باز تلاش دارد تا پرونده مرگ دخترش درست تحقیق شود. آخر ماه یون سال گذشته جسد مناره دختری 25 ساله او را با 26 ضرب کار در منزل اجاره اش پیدا کردند. مقامات گفتند او خودش به بدنش 26 کار زده خودکشی کرده است. پدر به خودکشی دخترش با چنین شیوه باور ندارد.
برای که یکم که دختری ما از اکول می ترسید خودش می سسره بود؟ اگر یا اکول میکنه یک میتر میترسید چکه خودش 14 کرچه در گردنش میزنه، دو کرچه در طرفی چپ، دو کرچه در طرفی راست، دو کرچه دیگه در شکم، پنج کرچه در این دست و یک کرچه در این دست، چکه میزنه 26 کرچه. من دختر من در 26 سال میدونیستم نغز که او یا به این کار قدیر نیست.
پرونده مرگ مناره را دادستانی کل تفتیش دارد. مفتشان به زنگهای ما پاسخ ندادند تا پرونده را شرح دهند. مقامات پیشتر گفته بودند که تشخیصهای به تکرار خودکشی این دختر در حالت سخت هیجان روحی را ثابت کرده است و ادعای قتل او اساس ندارد.
موزه 109 قسم 1 خودکشی دیگه جنتیک شدند و تا حال همین قسم مفتش یکان کسو به این کار گمونبر نمیکنند. بعد مفتش ناحیه فیض‌آباد گفت که او جین داشت و یک آقا جین داشت. من چه جین داشت؟ تو در کجا خوندگی؟ گفتم چون مکتب عالی خوندگی یا که یکان پیش یکان ملوز درس گفتگی حالان که تو معلومات عالی داری تو با چی به این کارو باور میکنی؟
از مناره سه فرزند خردسال مانده است که آنها را دادگاه با یک قرار بحث برانگیز به خانواده شوهرش سپرده است. زمانی حادثه شوهرش در روسیه بود. خانواده شوهر از صحبت در این باره خودداری میکنند.
تاجیکستان امسال 25 مین سالگرد امضای سازشنامه صلح را جشن گرفت. رادیوی آزادی در آستانه جشن بار اول رویخط صدها قربانی و گمشده جنگ داخلی سالهای 92-97 را نشر کرد. تا کنون ده ها نفر این روی خط رو مهم شمرده ایده دیگر پرسیدند که چرا فهرست کامل نیست. همکاری ما میرزانبی خالقزاد در استودیو با ما است و از او میپرسیم که این روی خط ها چگونه به دست آمدند؟
ببینید این روی خط ها در سال های 1992 و 94 به رادیو آزادی فرستاده شدند، ولی همون طوری که گفتی بار اول نشر می شوند. بخشی از آنها را حاکمت های آن وقت جماعت و ناحیه تهیه کرده بودند. جزئیات و املای نام ها به طوری که بودند نگاه داشته شدند، حفظ شدند. نام شهر و ناحیه نیز در شکل پیشینشون باقی ماندند. در بعضی از روی خط ها کی و چگونه کشته شدن این یا آن شخص ذکر یافته، در بعضی دیگر از گروگان افتادن یا بی‌نشان شدن شهروندان سخن رفته است. و درست است که تاکید بعضی از کاربران بجا است که فهرست پر نیست و ما هم از آنها می‌خواهیم اگر نام قربانیان و یا گم شده های دوران جنگ داخلی را می‌دانند به ما فرستند تا یک جای آن را کامل گردانیم. همان گونه که می‌دانیم در این جنگ ده ها هزار کس کشته شدند.
اما بعضی ها پرسیدند که نام ها را چگونه برای خط وارد کردند. میرزا نبی،
از مردم میخواییم اگر نامناسبی قربانیان جنگ یا برادر بیدرک شده ها را میدونند، لطفاً در زیر روی خط نشر کرده ما در سامانه رادیو آزادی بنویسند یا توسط شبکه های اجتماعی و یا ایمیلی که در سامانه گذاشتیم یا تلفن های ما برای ما بفرستند، ما حتما نام ها را اضافه میکنیم.
در دوام دو روزه که روی خط نشر شد واکنش ها با اون گوناگون بود. بعضی از کاربران این تصمیم را مهم شمردند، ولی بخش دیگر پرسیدند که چرا روی خط حالا، یعنی پس از 25 سال ختم جنگ نشر شد. میزونبی،
ببینید سالها قبل پیشنهاد گشته بود که باید در تاجیکستان آثارخانه جنگ یا هیکل یادگار و گرامی داشت ده ها هزار قربانی آن بنیاد شود تا در این روز مردم توانند به اتحاد سرجمعی خاص بر پای چنین یادگاری گل گذارند. تلاش چند تشبسکار و تاریخنگار برای بنیاد کتاب سفید قربانیان جنگ یا فهرست ملی قربانیان نیز نتیجه نداد. رادیو آزادی تصمیم گرفت این معرکه را آغاز باشد تا مقیاس جنگ معلوم گردد و یاد قربانیان آن گرامی داشته شود. فراموش کردن آن که تاجیکستان چه تاریخ خونینی را پسی سر کرد می تواند راه را به تکرار آن باز کند. هدف این است، نه زمان نشر روی خط. بله.
بله، تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره فهرست قربانیان جنگ داخلی تاجیکستان صحبت میکرد که رادیوی آزادی در وبسایت خود نشر کرد. شما هم اگر کسی رو در زمان جنگ داخلی از دست دادید و میخواهید نامش و نشانش رو نویسید، پس سری بزنید به وبسایت آزادی.org و اونجا به ما نویسید. برنامه را با موضوعهای دیگر پی میگیریم. روسیه در آغاز جنگ با اوکراین در ماه فوریه کیف پایتخت این کشور را یکی از هدفهای اصلی حمله قرار داده بود. تنها در ماه مارس روسیه به بیشتر از 220 بنای استقامتی در این شهر ضربه زده است که بر اثر آن هزاران نفر به خانه ماندند. حالا با گذشت 4 ماه از جنگ، اندری کلیچکو و برادرش که قهرمان جهان در مشت‌زنی هستند سعی دارند خانه ها بازسازی شوند و مردم زمستان به خانه های خود برگردند. گزارش صدای آمریکا را همکارم کیومرسی اتو تقدیم میکند.
روسیه روزهای نخست جنگ کیف را هدف اصلی قرار داده بود. شهر مشکباران شد که صدها خانه ویران و هزاران نفر به خانمان گشتند. بیش از 600 انشاءات غیر نظامی در حمله های روسیه خراب شد. با سازی 300 بنا آغاز شده است. به این بنا در غرب کیف روزی 15 مارس امسال موشک های روسیه برخورد. 4 نفر جان دادند و 400 کسی دیگر به سرپناه ماند. ویتالی کلیچکا شهردار کیف میگوید روسیه قصدن به بناهای غیر نظامی حمله میکند و این بنا را همچون دلیل نشان میدهد. به اینجا آمده است تا بازسازی بنا را نظارت کند.
اینجا پیامد جنگ رو میبینیم. این نتیجه تبلیغات دروغ روسیه است. چیزی که عملیات مخصوص مینامند علیه نیروهای ما و در وطن ما بیش از 220 بنای استقامتی رو ویران کرد که در آن مردم عادی زندگی میکردند. هدف این است. 4 کس کشته شد. هر چیزی که در تبلیغات روسیه میبینیم دروغ است.
ساکنان میگویند آرزوی زندگی آرام را دارند.
سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود.
ویتالی کلیچکو در تلاش برای بازسازی کیف و برقراری صلح تنها نیست. ولادیمیر کلیچکو برادرش و قهرمان جهان آید به باکس در پهلویش است.
این قرض شهروندی من است. همین راه را انتخاب کردیم. باور دارم که همه اوکراینی ها، مردان و زنان اجرای قرض شهروندی را درک میکنند.
ساکنان کیف به مثل میلیون ها اوکراینی دعا میکنند که این دهشت زودتر پایان یابد. برادر شهردار کیف از جامعه جهانی میخواهد تا پیش راه تجاوزگری روسیه را بگیرند.
اگر ما پیش راه روسیه را اینجا نگیریم، باید دانیم که این آغاز است. پس از غصب اوکراین آنها در دیگر کشورها را خواهند کوفت. باید کشورهای جهان و سازمانهای جهانی به روسیه نشان دهند که در عصر 21 پس از جنگ دویم جهان حمله به یک کشور مستقل با نقض قانونها کاری درست نیست.
مردم اوکراین برای صلح دعا میکنند. دو برادر و قهرمانان جهان آید به مشزنی برای بازسازی تلاش میکنند و برای بازگشت به صلح در اروپا علیه روسیه مبارزه میبرند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. از تولید نخستین آیفون که در تاجیکستان هم دوستداران زیاد دارد 15 سال گذشت. داشتن این تلفن را بسیاری ها آرزو میکنند و تولید آیفون نو را انتظار میشوند. برای گروه در تاجیکستان هم داشتن ابزارهای ایپل از جمله آیفون مایه افتخار است. اما همه آن را خریدن نمیتواند. چرا؟ گزارش همکاری ما نگاره فضل دین در این باره است.
این نوترین تلفن هوشمند آیفون نسل 13 هم است. نسل نخستین آیفون 15 سال قبل تولید شده بود. فروشگاه مرکزی دوشنبه یکی از مکان‌های اساسی فروش تلفن‌های هوشمند است. فروشنده‌ها از صحبت خودداری می‌کنند، ولی برخی از آنها در صحبت بدون سب می‌گویند حدود 50% خریداران با سراغ آیفون می‌آیند. عبدولی صاحبوف که اینجا برای خریداری آیفون نو آمده است، یکی از خریداران است.
سبب اساسیش کامرای باقوت، پروسسوری باقوت. بسیار تا صاحبکارای این فیرو خریداری میکنند برای که در اینستاگرام کامرای باقوت دارد و برای پیشبرد کار خود بسیار نقش مهمی میبازد.
انتظار میرود که نسل 14 آیفون تیر ماه سال جاری دسترس علاقمندان میشود، ولی فردوس استفاده برنده دیگر تلفن های هوشمند میگوید آن را منتظر نمیشود. با قبل این جوان زمیمه های بیشتر سامسونگ نسبت به آیفون رایگان هستند.
نویگری هایی که در سامسونگ است در آیفون نیست. اینها کامرای سبتی 360 گرادوس است، یعنی فضای ویرتوالی که در آیفون نیست. این چیز اچکی ویرتوالی 3D برای سامسونگ جر وی آر نام دارد. این چیز در آیفون نیست.
با گفته کارشناسان در تاجیکستان سامسونگ، ریدمی و دیگر نوهای تلفنی هوشمند در مقایسه با آیفون هم مورد توجه و هم استفاده بری زیاد قرار دارند. یکی از سبب های این وضع را رستم گلوف کارشناسی تاجیک در گرانی نرخ آیفون میبیند.
شما 4-5 تلفن میگیرید به همون نرخی که یک آیفون میخرید. از نقطه نظر کامیره، از نقطه نظر سادگی خودی، تیز یاد گرفتن، استفاده بردن همین گونه تلفن ها یک درجه اولویت دارد. البته
در طول 3 سال اخیر مقامات تاجیکستان چند مراتبه مراسم های گسترده برای کاهش استفاده بری از تلفن های همراه را اعلان میکنند. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ایروای پیام به پارلمان تاجیکستان در آغاز سال جاری گفت که طی 10 سال اخیر اهالی تاجیکستان برای دسترسی به علاقه موبایلی زیاده از 30 میلیارد سومانی صرف کرده است. این قریب 3 میلیارد دلار بوده، مبلغ کم نیست. با این مبلغ ما نیروگاه روغن را ساخته می توانیم. رحمان ذکر کرد که اهالی همه ساله به اپراتورانی موبایلی که 90%شان شرکت های خارجی می باشند 3 میلیارد سومانی پرداخت میکنند.
با سپاس از شما بینندگانی عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های نوترین را در وبسایت ما از صفحه های آزادی در یوتیوب و فیسبوک پیگیری کنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهدار.
قیمت بکنی خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزان ابی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دور نوی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا برای احیای سازش هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی با میانه‌روی اتحاد اروپا روز 28 میون در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، در این روز عکسی از علی باقر کنی، مذاکره کننده بلندپایه ایران با انریکه مورا، معاون رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا را نشر کرد. آنها در حال گفتگو بودند. انریکه مورا مسئولیت هماهنگی این مذاکرات را بر عهده دارد. ایران تاکید کرده است که هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد و از این رو انریکه مورا پیام‌های هر دو جانبه را به یکدیگر می‌رساند. لارا روزن، خبرنگار بخش سیاست خارجی آمریکا، تحولات سازش هسته‌ای را پیگیری می‌کند. او در توییتر نوشت از یک مذاکره کننده غربی پرسیده است گفتگوی غیر مستقیم آمریکا و ایران در دوحه چگونه پیش می‌رود و او در پاسخ گفته است با کندی. لیز دیوست، گزارشگر بی بی سی، نیز با نقل از یک مذاکره کننده غربی نوشت احتمال این گفتگو دوام بیابد. چند ساعت پس از آغاز مذاکرات، سخنگوی رابطه های خارجی اتحاد اروپا گفت ملاقات دوحه آغاز شکستن بنبستی است که در ماه مارس امسال در ونا صورت گرفته بود. روز پیش از آن جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود توافق برای برقراری سازش هسته‌ای به تصمیم ایران وابسته است که آن را قبول می‌کند یا رد. و همچنین افزود بازگشت ایران و آمریکا به سازش هسته‌ای در راستای منفعت‌های واشنگتن و همپیمان‌های این کشور است. ایران طی ماه‌های گذشته خواهان بیرون کردن نام سپاه پاسداران از روی خط سازمان‌های تروریستی آمریکا و ضمانت دادن حکومت جو بایدن برای نبرآمدن حکومت‌های آینده ایالات متحده از سازش هسته‌ای شده است. حکومت جو بایدن می‌گوید صلاحیت دادن کفالت از طرف حکومت‌های آینده را ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سهمی مهاجران کاری تاجیک را در اقتصاد کشورش مهم و چشمرس ارزیابی کرد. او در این باره روز 28 ایون و در ملاقات رسمیش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گپ زد. به نوشته سامانه رسمی پرزیدنت روسیه، پوتین مهاجران کاری تاجیک را پول زنده دوستی بین دو کشور نامید و گفت آنها در رشد اقتصاد روسیه سهمی چشمرس دارند. این توصیف پوتین و مهاجران تاجیک در حالی است که شهروندان زیادی تاجیکستان از مانعه و مشکلات در کار و زندگی خود در روسیه شکایت دارند. مهاجران میگن در پی آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم های غرب کار و زندگی در این کشور مشکل تر شده است. هر سال صدها نفر در جستجوی کار و زندگی مناسب از تاجیکستان به روسیه می روند. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال بیش از 60 هزار آنها به وطن برگشتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال میگوید در ازبکستان حقوق فعالان و بلاگران محدود می شود. در این باره سازمان مذکور 25 ایون اظهارات نشر کرد. امنیستی اینترنشنال روی خط بلاگران ازبکستانی را نشر کرد که به دلیل تنقیدهایشان از حکومت مرکزی یا مقامات محلی تحت تعقیب، فشار و یا بازداشت قرار گرفتند. شفکت میرزایف، پرزیدنت ازبکستان، سال 2019 وعده پشتیبانی از بلاگران را داده بود. صرف نظر از این اظهارات، به گفته سازمان‌های بین‌المللی، آزادی بیان در ازبکستان در شبکه‌های اجتماعی موجود است که آن را هم محدود می‌کنند. بیشتر از بلاگران ازبکستانی که موضوعات جدی‌تری را بررسی می‌کنند، مد نظر مقامات حفظ حقوق قرار می‌گیرند. این بلاگران از محدودشوی آزادی بیان در ازبکستان خبر می‌دهند. بلاگر از سرخندریای ازبکستان آتابیق ستاری که از مقامات محلی انتقاد می‌کرد، 7 سال زندانی شد. فاضلجان عارف خوجایف، بلاگر تاشکندی که از سیاست‌های ازبکستان در بخش دین انتقاد می‌کرد، 7 و نیم سال زندانی شد. هیومن رایتس واچ، خبرنگاران بدون مرز، کمیته حفظ روزنامه‌نگاران و دیگر سازمان‌های بین‌المللی فشار و تعقیب بلاگران را در ازبکستان انتقاد می‌کند.
در شهر بیشکک در 29 ایون مخالفان قانونی گردانی قمارخانه یا کازینوها در قرغیزستان نزد بنای حکومت گرد هم آمدند. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید اعتراضگران حدود 10 نفر هستند. ترتیبات جمعیت را کارمندان پلیس نظارت میکنند. یک هفته پیش چنین اقدام اعتراضی در نزد کاخ سفید بیشکک برگزار شده بود. اعتراضگران از وکیلان پارلمان طلب کردند که قانون درباره قانونی گردانی کازینوها را قبول کند. سیل در اسفر شمال تاجیکستان به زیاد از 50 خانه ضرر رسانیده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند آفت طبیعی به 10 انشاءات اجتماعی نیز آسیب رسانید و 3 کیلومتر راه را ویران کرد. سیل روز 26 ایون آمد در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی فرستادند دیده می‌شود. کوچه‌های جماعت واروخ اسفره در زیر آبان و ساکنان تلاش دارند اشیای خود را بیرون کشند. در یک ماه اخیر دست کم 4 دفعه سیل به دهه‌های شهر و ناحیه‌های دوردست تاجیکستان ضرر رسانیده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایون به رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این 2 روزنامه‌نگار شناخته مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این 2 روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علیه و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کویسان بدخشان می باشند که در آنجا تنش ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است. بینیسو مالایی و مدر یکی از 13 نفر زخمیانی ترکش نقطه فروش سوزشواری در ناحیه قبادیان از بی‌توجهی نمایندگان حکومت و رهبر این نقطه سوزشواری برای تبوبت پسرش نگران است. ترکش و سوختار در نقطه فروش سوزشواری اوریانفت قبادیان 21 فوریه رخ داده بود که بر اثر آن یک تن جان باخته 13 نفر دیگر جراحت برداشت. وضع برخی از این افراد را طبیبان وزنین ارزیابی می‌کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رجبوی مالایی 22 ساله یکی از آنهایی است که در پی این حادثه با قبل طبیبان 85% بدنش سوخته است. مادرش با بهبودی وضع سلامتی پسرش باور دارد. در بخش حفظ اجتماعی ناحیه قبادیان ولایت ختلان گفتند از احوال پسر این زن آگاهند ولی برای کمک رسانیدن مراجعه نکرده است. در بخش حفظ اجتماعی ناحیه قبادیان ولایت ختلان گفتند از احوال پسر این زن آگاهند ولی برای کمک رسما مراجعه نکرده است. مسئولان نقطه فروش سوزشواری اوریانفت روز 27 ایون در صحبت به رادیو آزادی شکایت بیمینیسا مالایی را به اساس خوانده تاکید نمودند که به پسر او بارها کمک مالی کردند. مادر جوان ادعا دارد که زیارتشا محمدوف رهبر نقطه فروش سوزشواری اوریانفت که رئیس بازار مرکزی قبادیان را نیز بر دوش دارد برای پورا تبوبت یافتن پسرش وعده کمک کرده بود ولی پورا اجرا نکرده است.
دو بار 2000 آورده دادن. من گفتم که پورا تیت تو منا پرسیده استوده فیرما اون کس هم پرسیده استوده سیموش تاکو بعد اپلیکاسی ایمان نگرفته ای دیگه کس نومیروش گرفته زنگ زده ای گفته که او ماشین نیستای وای پول کار کده استوده ای هم خیلی گپوی چی اونجا اومدن ایسی سه چور بار تلفن کده من افتم بیو خبر گیر من همین حفظ با ولی پور را شکر چی بگی نیسته یکان تش خبرگیری نومدن.
بعدی تقریبا 4 ماه تبوبت پزشکان بیمارخانه مرکزی طبی رقم 3 دوشنبه جوان را موقتا به خانه اشان جواب دادند. مادرش میگوید رجبای اینک بیشتر از 3 هفته میشود با سختی در منزلشان روزها را پسی سر میکند. پسر این زن در نقطه فروش سوزشواری کار میکرده است و هنگام اجرای وظیفه‌اش به چنین حال افتاده است. زیارتشا محمدوف که رهبر نقطه فروش سوزشواری اوریانفت گفته میشود روز 27 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت برای تبوبت رجبای مالایف کمک مالی لازمه را انجام داده است. وی تاکید نمود که در حجم بیش از 180 هزار سومانی برای تبوبت این جوان کمک نموده است. زیارتشا محمدوف افسود که در نزدیکترین فرصت باز به این خانواده کمک میکند. بیبینیسا مالایف و مادر جوان پس از یک روز صحبتش به رادیو آزادی دیگر بار تماس گرفته گفت زیارتشا محمدوف رهبر نقطه فروش سوزشواری برای ادامه تبوبت پسر او کمک های انجام داده است. وی تاکید نمود که این تغییرات پس از آن صورت گرفت که